بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از کارهای سخت ما در زندگی تشخیصهایی است که در مواقع حساس باید بدیم و یا در مقام داوری برای دیگران یا در مقام تصمیم گیری برای خودمون. به هر حال در زندگی فردی یا اجتماعی انسان نیازمند این میشه که به قدرت تشخیص خودش مراجعه کنه. چه بسا برای ما مطلوب تر این باشه که از مراحل سخت تشخیص فرار بکنیم و تن به تشخیص های حساس ندیم. ولی این رو باید خبر داشته باشیم، یکی از مراحل مهم امتحان های ما تحمل رنج یا اینکه خدا ببینه ما در مقام نعمت و مکنت چه می کنیم نیست، بلکه یکی از مراحل امتحان الهی این است که امتحان میکنه تشخیص ما معلوم بشه چگونه است. قدرت تشخیص باید به دست بیاد و ما در این زمینه قطعا امتحان میشیم، مخصوصا در آخرالزمان، که در آخرالزمان یک عاملی پیش میاد، همه تک تک باید امتحان بشن. حالا چگونگیش رو عرض خواهم کرد. پس ما نمیتونیم از برخی از امتحانهای الهی در مقام تشخیص فرار بکنیم. یه جور دیگه این مطلب رو عرض بخوام بکنم، این خواهد شد که ما اگر تشخیص غلط بدیم و بدرفتاری رو متناسب با اون داشته باشیم، فکر میکنیم که میتونیم بریم به خدا بگیم خدایا خب تشخیصم غلط بود و الا اگر تشخیصم درست بود من که اون کار درسته رو انجام داده بودم. ما اینو باید خبر داشته باشیم، اگر یه جایی یه تشخیص غلطی دادیم، خدا ما رو توبیخ میکنه به این که چرا تشخیص غلط دادی، نمیتونی خودتو معاف بکنی که من تشخیصم این بود. حالا در مورد برخی از کسانی که صدر اسلام بودن، جنایت ها مرتکب شدن، مثل خالد ابن ولید، اونجا مثلا رفت برای دعوت کسی به نام مالک به بیعت با خلیفه اول، بعد سر مالک رو هم برید و تجاوز به حقوق مردم و چه غارت هایی کرد و اومد. اولین سرهای بریده‌ای که گردوندن در شهر مدینه دیگه کودتایی که شده بود، آدم جزئیاتشو نمیتونه بگه. خب بعد یه کار خیلی مسلم غلط جنایتکارانه توی تاریخ می‌نویسن، تشخیصش غلط بود، دوچار خطا در محاسبه شد. نه، اشکالی نداره، میخوان معافش کنن، میگن تشخیصش غلط بود که این جنایت رو انجام داد، فکر کرده بود که مثلا باید این کار رو بکنه. این که ما خودمون رو بعد از تشخیص محاکمه کنیم، خب بعضی از اوقات درسته، اطلاعات غلطی رو به ما میدن، بعد ما دچار تشخیص غلط میشیم، یک اقدام اشتباهی هم انجام میدیم. بعضی وقتا واقعا ممکنه اینجور باشه، ولی غالب مواردی که تشخیص غلط میدیم، خدا یقه ما رو میگیره، اصلا تو چرا تشخیص غلط دادی؟ خب فلانی و فلانی و فلانی اینو گفتن، چرا به حرفای اونا اطمینان کردی؟ این اطلاعات رو به ما دادن، خب چرا دلت گواهی نکرد که این اطلاعات غلطه؟ عموما مردم اینجوری تلقی میکردن، من اصلا فکر نمی کردم باید یه فکر دقیقی بکنم، تصور عمومی رو بذارم کنار. نه، شما نباید به عموم مردم تکیه کنید. در روایت داره می فرماید امعا نباش. گفت آقا امام صادق امعا یعنی چی؟ فرمود که نگو انا کواحد من الناس، منم یکی از مردم، همین جوری گفتن، منم اینجوری میگم. هیچ وقت آدم نمیتونه رو حساب این که همه اینجوری گفتن تشخیص خودش رو تعطیل بکنه. ما در تشخیص دادن امتحان میشیم. آقا شما عروسی گرفتی برای بچه‌ت یا نمیدونم هر مراسم دیگری در زندگی خانوادگی، بعد میخوای تصمیم بگیری اینقدر خرج کنی یا اونقدر خرج کنی، دیگران میان، اطرافیان بالاخره بالا و پایین اثری میگذارن و به یه تصمیمی میرسه انسان. تو اون تصمیمها تشخیصی که آدم میخواد بده اونجا محل امتحان ماست. هر چیزی به ذهنمون رسید، هر چیزی به گوشمون خورد، اینا رو تصریح کردن دا، اینا رو از ما خواستن که شما نمیتونید همینجوری بعد بگید که بله بر اساس تشخیصی که من دادم اینطور. تو عرصه سیاسی که این مسئله خیلی حادتره، بسیار حساس. اگر در مساجد ما، در مدارس ما، در تعلیمات دینی ما توضیح نمیدن این مسئله رو که موضع سیاسی که شما انتخاب میکنی، تحلیل سیاسی که بهش میرسی، با یه نفر اونو در میون گذاشتی، یه دونه رأی دادی توی صندوق انتخابات، اینا رو خداوند متعال میاد از اینجا شروع میکنه. چرا این تشخیص رو دادی؟ چرا این تشخیص غلط رو دادی؟ خدا با قضات محترم که خیلی سختگیرانه تر برخورد میکنه، باید بایستن دونه دونه تشخیص هایی که دادن و داوری هایی که کردن جواب بدن. یه روز امیرالمومنین علی علیه السلام حسنشون رو دیدن، جوانی بود امام حسن، دو تا خط آورده بودن دو نفر پیش امام حسن مجتبی که آقا خط کدوم یکی از ما زیباتره. امام حسن مجتبی علیه السلام نگاه میکرد مثلا یه نظری بده، یه کار خیلی مهمی نیست، حالا یا این بهتره یا این بهتره، نه داوریه نه زندگی مردم بهش وابسته است. امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن حسنم، همین داوری که میخوای بکنی، همین تشخیص، جزء اون مصادیق تشخیص یک قاضی است که اگر یک قاضی غلط تشخیص بده خدا او رو با نار جهنم چه میکند و بحث مفصلی که مشهوره که قضات باید چقدر دقت بکنن. حتی قضات دقت نکنن تصادفاً رأی خوب بدن مؤاخذه میشن. تو چرا مسیر صحیح رو برای تشخیص طی نکردی؟ تلاش بکنن به تشخیص صحیح نرسن باز معاقبن روز قیامت. تو باید به تشخیص صحیح میرسیدی. حالا برای قضات که خیلی حساسه، توی زندگی های عادی خودمون این تشخیص ها رو باید ببینیم چه خبر هست. بنده تصور میکنم واقعا در جامعه ما مفهومی به نام تکلیف عمده تر شده از مفهومی به نام تشخیص. فکر میکنم به ما بیشتر گفتن آقا تکلیفتون رو انجام بدید، آقا تکلیفتون رو انجام بدید، آقا تکلیف رو ترک نکنید، آقا گناه نکنید. بله اینا حرفای درستیه، من که نمیخوام نفی کنم، ولی خیلی از اوقات ما تشخیصمون درست نیست که میریم کار دیگری انجام میدیم که نباید. بعد اونجاها نباید خودمون رو معاف کنیم. بله من متاسفانه اینجوری تشخیص دادم، خیلی راحت، هیچ مشکلی هم نداره تشخیص غلط دادن. بعد شما برید پیش خدا بگید من تشخیصم غلط بود، بله اگه تشخیصم درست بود کار دیگه ای میکردم. خدا یه لنگه آدم رو نگه هم داره اونجا که تو چرا تشخیص غلط دادی. حتی اگر اونجا بگی من اطلاعات غلط به هم رسید، خدا برات تو خیلی از موارد ثابت میکنه ببین اینجوری بودی که اطلاعات بهت غلط رسید. اگر مثلا ترک رفاقت با فلان رفیق خوبت نمی کردی، اون نمیذاش اطلاعات غلط فقط بهت برسه. ریشه های تشخیص غلط رو میاد چیکار میکنه؟ خدا با ما در میون میگذاره. به همین دلیل سروران من، ما باید بریم در خونه خدا، از خدا بصیرت تمنا بکنیم، از خدا همون دعاهایی که روزهای اول با هم مرور کردیم. یه عبارت دعا مشهور علما از سخنان اهل بیت دارن، اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا پدیده های عالم رو اونجوری که هستن به ما نشون بده. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه درباره حق در قرآن میفرماید حق یعنی واقعیت. طرفدار حق، حق بین، کسیه که واقعیت رو درست میبینه. و خدا میخواد یه کسی رو مجازات بکنه، یه کاری میکنه واقعیت رو درست نبینه طرف. بعد طرف میگه خب من واقعیت رو نمیدونستم. خدا میفرماید چون فلان گناه ها رو انجام داده بودی، فلان جنایت ها رو انجام داده بودی، چون میلت خراب بود در ارتباط با حق و باطل، من تو رو به این گمراهی کشوندم. یعنی خدا نمیفرماید یضل من یشاء، من خودم گمراه میکنم. لذا در مسئله تشخیص باید خیلی دقت کرد، این یه عرصه است برای امتحان و تکلیف ماست که درست تشخیص بدیم. یه زمانی خب مثلا مجاهدین خلق، منافقین، خب خیلی ترورها انجام دادن، چند هزار نفر رو به شهادت رسوندن در کشور، دیگه کارشون به جایی رسید که ترورهای علنی و قیام مسلحانه کردن و دستگیر شدن غالبا و اینها، و خب خیلی هاشون هم توبه کردن، خیلی هاشون اعدام شدن، توبه نکردن. اون زمان ما مثلا بعضی از همکلاسی هامون توی دبیرستان عضو مجاهدین خلق بودن. من یادم یکی از همکلاسی هامون باش بحث میکردیم، سرشار از تشخیص های غلط بود. ما هی میخواستیم این تشخیص ها رو درست بکنیم، موفق نمیشدیم. بعد معلوم بود که یه علتی داره این تشخیص های غلط. هر روز با یه شبهه میومد. آقا این شبهه‌شو درست میکردیم، میپرسیدیم درست میکردیم، میگفتیم صبر کن اینو جواب میدیم، میرفتیم میادیم دوره فردای شبهه غلط دیگه. آقا این تو همش ذهنت اون طرفی تولید میکنه، یه آدم آزادی نیستی. بعد یه اطلاعات غلطی هم به اون میرسید، نمیدونم چرا این اطلاعات به ما نمیرسید. بعد اطلاعات درست رو بهش میدادیم باور نمیکرد. شما تو مرحله تشخیص داری امتحان میشی و همه امتحانات رو داری رد میشی. بعدش هم دستگیر میشدن، میگفتن خب ما تشخیصمون غلط بود و الان ما که دنبال جنایت نیستیم، که ما فکر کردیم اینجوری، همین به همین سادگی. خیلی باید این موضوع رو ما بهش توجه کنیم. یکی از عوامل تشخیص غلط نفوذی است که دیگران در ذهن انسان دارن. حالا من این بخش ماجرا رو که تشخیص غلط خودش محل تکلیف یا امتحان هست نمیخوام زیاد بهش بپردازم. بذارید یکی از عوامل تشخیص غلط رو من در یک آیه بسیار عجیب قرآن برای شما توضیح بدم که متاسفانه خیلی تو جامعه ما مشهور نیست. ببینید در این سوره، اول از بیرون عرض کنم، یکی از عوامل تشخیص غلط چیه در زندگی ما؟ افرادی که ما رو راهنمایی میکنن و ما معمولاً راهنمایی اونها رو میپذیریم و راحت برای ما رأی جا به جا میکنن، راحت برای ما موضع جا به جا میکنن. هر کی تو زندگیش داره دیگه. دوستان من، اولا خدا خوشش نمیاد آدم هر کسی رو تو زندگیش داشته باشه ازش بره حرف بپرسه و اونم به جای آدم تشخیص بده آدم بره اجرا کنه. اینو خدا خوشش نمیاد، میگه تو چرا همه چیزو میری سوال میکنی؟ علامه طباطبایی میفرمود سیره علمی علامه طباطبایی این بود که میگفت من سوالات خودم رو نمیپرسم، سعی میکنم صبر کنم تا خدا خودش برای من روشن کنه. عوام و خواست هم نداره. یک کسی ممکنه بگه آقا من یه عالمی دارم، یکی از علمای شهرمونه، بچه محلمونه، من هر موقع گیر میکنم میرم با اون صحبت میکنم، به تشخیص او اطمینان میکنم. خیلی بی خود. نه، تو خودت باید رو به رشدی برسی، رو پای خودت بیستی، کار خودت رو خود تشخیص بدی. این یکی از اهداف تربیت دینیه. حتی در روایت داره اگر از یکی دو سه نفر مشورت گرفتی آخرش خودت باید تشخیص بدی. یا پس فردا نری بگی که خب من مشورت کردم اکثرا به من اینو گفتن. بعضی وقتا اکثرا غلط میگن، آدم هوای نفسش به اون سمت میندازه گردن دیگران، والا به هر کی هم مشورت کردیم به اون گفت اینو این کارو بکن. نه، اینجوری نیست. یکی از عوامل تشخیص غلط مشاوره هایی است که به آدم میدن. بعد اونجا خدا یلنگی آدمو نگه میداره، اصلا چرا از اینا پرسیدی؟ اصلا چرا فقط با این تیپ افراد رفیق شدی که اینجوری بهت مشورت بدن؟ پرسیدی رفقات اینجوری بد بودن؟ بعد چرا فقط اتکا کردی به حرف اینا؟ بعد چرا شک نکردی؟ اصلا همین که به حرف اینا شک نکردی اینجور مجازات، اینجور عیب ها رو داشتی و اینجور مجازات برات تعریف میشه. دوستان من، ما نمیتونیم به خاطر یه تشخیصی که برامون پیش اومد خودمونو معاف کنیم، مخصوصا که وقتی باشه که دیگران در ذهن ما افراد صاحب نفوذ هستن. در قرآن کریم از تعبیر افراد صاحب نفوذ استفاده میکنه. شما هر کدومتون، بنده هم ممکنه یه افرادی رو داشته باشم نفوذ دارن از نظر فکری در من و من حرفشون رو قبول میکنم تو زندگی. حالا اون افراد خوبن یا بدن دیگه هممون داریم دیگه تو زندگیمون. دقت بفرمایید، به آدم صاحب نفوذ میگن ولیجه. ولیجه کسیه که ما در بس حرفاشو میشنویم، ولیجه کسیه که ما در بس مشورتاشون رو میپذیریم، که جمعش میشه ولائج. تو زندگی مادیمون، تو زندگی نمیدونم خانوادگی، بچه‌مون رو میخوایم برای شغل تعیین کنیم، کسی رو تعیین کنیم ازدواج کنه باهاش، خونه میخوایم بخریم، نمیدونم خیلی از این امور، در مسائل سیاسی اجتماعی هم همینطور باب مشورت شروع میشه به باز شدن. این که شما از کی بپرسی محل محاکمه است. خدا روز قیامت چرا از اون پرسیدی فقط؟ چرا از یک از دیگه فلانی نپرسیدی مثلا؟ اینا تعیین کننده است. طرف یک کسی رو انتخاب کرده برای مرجع تقلید، میگیم خب چرا ایشون رو انتخاب کردی؟ ایشون که مثلا علمای قم اطلاعیه دادن آقا ایشون صلاحیت نداره، مثلا از 100 سال یه بار هم یه بار این کارو نمیکنن. والا دیگه اطرافیانم بهم گفتن. این معاف نمیکنه انسانو. من حالا بحث محاکمه خدا رو ندارم، اما بحث زیبایی و شکوه این دین رو دارم که میگه تو باید صاحب نظر بشی، تو نباید تسلیم صاحب نظرها باشی. این چه دین شیک و زیبا و قشنگیه. حالا این آیه قرآن رو نگاه کنید که خداوند متعال از ما میپرسه. ما یه جایی 7-8 جلسه ای در مورد ولیجه و ولائج در روایات و اینها صحبت کردیم، به ویژه ولائج در آخر الزمان. بعد دو سه نفر از این رفقا بعد از جلسه دیگه معمول بود دیگه، می اومدن این جوونا میگفتن آقا اینجوری که شما میگید، ما خود شما رو به عنوان ولیجه زندگیمون انتخاب کرده بودیم، تشخیص شما رو در بس قبول داشتیم. حالا قبول نداشته باشیم میگم گفتم نه. فکر میکنیم الان چون حالا بنده ناقابل رو شما ولیجه خودت کردی؟ میگم نه، درسته، حرفم من میشنوی درسته، بقیه مواظب باش نشنوی. نه، خدا میخواد تو رو پای خودت بیستی. من خطا کردم چی؟ من مطابق هوای نفس تو به تو نظر دادم چی؟ چه دین خوشگلی داریم. امام به جامعه مدرسین حوزه علمی قم میخواستن لیست نمایندگان انتخابات مجلس رو در کشور ببندن، فرمود و معرفی کنن که آقا ما علمای شما بررسی کردیم تو شهرهای مختلف این افراد بهترن. امام خب در جریان هستید، شاید اون بزرگترها یادشون هست، فرمودن این کار نکنید، بذارید مردم خودشون تشخیص بدن. مردم باید به تشخیص برسن. رسول خدا با مردم گفتگو میکرد، بعضی وقتا میذاشت اونا حرفای چرت و پرت بزنن، بعد به حرفشون هم عمل میکرد رسول خدا، بعضن و لطمه هم میخوردن مردم، تا مردم بدونن آقا واقعا صاحب نظری. یا الان فلسفه انتخابات تو جمهوری اسلامی، بعضی‌ها فکر می‌کنن انتخابات از غرب اومده، نه مدل و صورتش، حالا صندوق مثلا، رأی مثلا، نه، مردم باید خودشون تشخیص بدن. در صدر اسلام که رسول خدا، وحی، راه‌های آسمان بازه، بعد بعضن مردم خلاف وحی خدا نظر می‌دادن، رسول خدا برای اینکه مردم بدونن نظرشون حسابه، به نظر مردم عمل می‌کردن، پاشم مردم میخوردن. داستان جنگ بدر رو دارید دیگه، 70 اسیر گرفتن، پیروزی خیلی مهمی بود، نباید اسیرا رو نگه میداشتن. مردم اومدن گفتن آقا این اسیرا قیمتی هن، اینا رو میفروشیم، به خودشون پول میگیریم بابت هر کدوم، چرا اینا رو بکشیم؟ یه ترسی هم داشتن اینا رو بکشن چی میشه؟ مثلا خون میریزه وسط و بالاخره این خونا میخوان انتقام بگیرن و کار بعدن سخت میشه، حالا چرا انقدر درگیری رو شدید کنیم؟ آیه قرآن هست در این باره که شما حق ندارید اسرا رو نگه دارید الان تو این موقعیت. نه یا رسول الله، شما یه کاری بکن، بالاخره پیش خدا اینو بگو. و رسول خدا فرمودن به همین تعدادی که شما اسیر آزاد میکنید سال بعد کشته خواهید داد. گفتن حالا بی نداره، حالا بعدن یه کاریش میکنیم. رسول خدا قبول کرد. خدا تو قرآن میفرماد خدا پذیرفت این حرف شما رو، ولی نباید این کارو میکردید. بعدم سال بعد به همون تعداد کشته دادن. خب یا رسول الله چرا نظر مردم رو قبول کردی؟ مردم تا نظر ندن، پای اشتباه خودشون وای نستن، لطمه نبینن، رشد نمیکنن در مقام تشخیص. اینجوری نیستش که در دین جلوی تشخیص ها رو بگیرن و فقط بگن هر کی تکلیف باید انجام بده. نه، ما رو خود دید میبینی که خدا آزاد گذاشته تو خیلی از زمینه ها خودمون تشخیص بدیم. بعد نکته اینه، وقتی که مردم بنا میشه خودشون تشخیص بدن، یکی دو نفر صاحب نفوذ تو جامعه نظر همه رو برمیگردونن، بعد خدا از این حرصش میگیره، میگه چرا باید این یکی دو نفر نظر شما رو تغییر بدن؟ بابا میخوای نظر غلط بدی، خودت نظر غلط بده. خدا از این که ما تشخیص غلط بدیم کمتر ناراحت میشه، تا وقتی که تشخیص ما رو کس دیگه تعیین میکنه و غلطه. آقا ببین خدا کجاها میایسته، ایستگاه ها رو نگاه کنیم. میفرماید تو چرا، آقا یک کسی خودش تشخیص غلط داده، محل محاکمه است. میدونی چرا تشخیص غلط دادی؟ به در اینکه تمایلت به اون طرف بود. چون تمایلت به اون طرف بود عیباشو ندیدی، چون تمایلت به اون طرف بود فقط خوبیاشو دیدی، چون میترسیدی هی مصلحت میگفتی، چون خسیس بودی خب مثلا این توجیه ها رو هی عقلت کار میکرد میآورد، چون مثلا فلان طور بود اینجوری شد. تشخیص غلط محل امتحانه. بعد از این بیشتر چی رو خدا ناراحت میشه؟ نه تشخیص غلط دادن، میگه تو چرا این تشخیص غلط رو از دهن این و اون گرفتی و اجرا کردی؟ لااقل الان وای میستادی محکم میگفتی من خودم اشتباه کردم، تشخیص غلط دادم، منم نگات میکردم، شاید میبخشیدمت، ولی دنبال این و اون افتاده، این من بعدم میاد. اینو یادتون باشه. آقا دنبال یه آدم خوب بیفتیم چی؟ والا من چه عرض کنم دیگه، گفتم دیگه، خوب یعنی چی؟ خوب یعنی کی؟ خودت نمیخوای صاحب نظر بشی؟ خب اگه یه بار اون خوب اشتباه کرد چی؟ ما یه بار خب یه استاد اخلاق برجسته‌ای در قم، حدود مثلا بله زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود، یه نظری بهمون داد، ما تقریبا یقینی شد برامون که باید این نظر رو اجرا کنیم دیگه. این آقا دیگه، همه ملت که نه، همه امثال مطلبه ها ازشون نظر میخوان. نه آقا تو جبهه نرو، مثلا بشین فلان کار رو بکن. ولی بعد نشستیم هرچی حساب کتاب کردیم، آخه از اون بر جبهه هم واجبه، ایشون هم میگه نه بشین درس تو بخون، تو برای تکلیف نیست، چی کار کنیم؟ نفسمون هم میگفتش که دیگه راحت، دیگه تو دیگه این عالم برجسته فاضل زاهد اینا داره میگه برو بشین درس تو بخون، چه بهتر. ما آقا میدیدیم این ته دلمون این مرض چه بهترم میاد. این آقا که گفته بشین درس بخون، خب نفس آدم میگه تیرو ترکش هست، چه بهتر. ایشون هم که این چه بهتره، ما داشت ما رو میفرستاد جهنم. بعدن دیگه ما گوش نکردیم حرف ایشون رو، گفتیم بذار بریم. چرا حرف ما رو گوش نکردی؟ بعدن هم به ما گفت، گفتیم که حالا اینجوری شد دیگه، ببخشید شما. یه ببخشید به ایشون گفتیم، بعد فهمیدیم که چه کار خوبی شد ما حرف ایشون رو گوش نکردیم. اصلا خدا انداخته بوده سر این زبون، سر زبون این آدم خوب که این حرف رو به ما بزنه ولی من تبعیت نکنم. چرا؟ چون آقا نفس اماره منم بود. دو نفر داشتن نظر میدادن در آن واحد، یکی این عالم بزرگوار داشت نظر کارشناسی خودشو میداد، حالا ایشون نظرشون درست بود باشه، حالا در منظر و مرعای ایشون نظر درست بوده، من خودم چی؟ خودم میدم نفس اماره منم داره موافق ایشون نظر میده، منم مأمورم مخالف نفسم عمل بکنم. و بعد چه برکاتی شد، من مخالف نفس خودم و اون عالم بزرگوار عمل کردم. بله اینه. ببخشید من حالا یه حرف خیلی فکر برانگیز دارم میگم در روز عاشورا. خب روز عاشورا روز حکمت هم هست دیگه، چون روز محبته. فرمود بچه های منو کسی دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. ما سر سفره امام حسین هرچی میفهمیم فهمیدیم. حالا آیه قرآن رو نگاه بکنید، میفرماید ام حسبتم ان تترکو، آیا فکر میکنید که رها میشید؟ یعنی امتحان نمیشید؟ یعنی مؤاخذه نمیشید؟ سر چی؟ ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، آیا فکر میکنید که شما رو رها میکنه خدا و امتحان نمیکنه که معلوم بشه کدامتان در راه خدا جهاد میکنید؟ آقا این امتحان جهاد رو بله یادمون از جای دیگه قرآن هم خدا پرسیده، میفرماید که من امتحان میکنم ببینم کی مجاهد فی سبیل الله. خب این درست، این خیلی واضحه دیگه، خدا از ما امتحان میگیره کی اهل جهاده. بله آقا این امتحان طبیعیه. لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، آیا فکر میکنید که شما رو خدا رها میکنه امتحانتون نمیکنه که معلوم بشه کیو به عنوان ولیجه انتخاب کردید؟ آقا انتخاب ولیجه کسی که تو زندگی زینفوزه در شما و حرفشو میپذیری. انتخاب ولیجه قاعده داره. کیو انتخاب کردی؟ بعد در روایت داره غیر از امام معصوم تو کس دیگر رو نباید به عنوان ولیجه انتخاب بکنی، چون یقین داری بله ایشون معصومه. بقیه چی؟ باید یه نگاهی بکنی، شاید او از منظر خودش حتی داره درست به تو نظر میده ولی همه شرایط تو رو نمیدونه. علم غیب که نداره، عصمت هم ممکنه نداشته باشه. باید چی کار کنی؟ باید تشخیص بدی. خیلی مسئله مهمیه، مسئله تشخیص. میفرماد خدا امتحان میکنه در زیارت جامعه، در زیارت ها میری در خونه معصومین، حتما خوندید این زیارت نامه ها رو، میگید که ائمه هدا، من شما رو به عنوان ولیجه فقط قبول دارم. خب الان ما در دوران غیبت هستیم، دستمون به امام زمان نمیرسه، چی کار کنیم در این بیچارگی؟ آقا بیچارگی چیه؟ خدا میخواد امتحان بگیره ازت، برو با این و اون مشورت کن، میری نظر میگیری. حالا حرف کیو پذیرفتی؟ ها من میدونم چرا حرف اونو پذیرفتی، به هوای نفست نزدیکتر بود. چرا حرف اون یکی نپذیرفتی؟ گاهی شما مثلا اون فامیل ثروتمنده رو حرفشو میپذیری، فامیل فقیره رو حرفشو نمیپذیری، برای خودت یه کلاس میخوای بگذاری که میگی دمه اینو ببینم فعلا بهتره، این بیشتر به نفعمه. حالا اون بنده خدا اون آدم ضعیفه، بعد خدا حرف حق رو میندازه تو زبون اون آدم ضعیفه، بعد تو هم که رفتی سمت اون آدم قویه دیگه، حالا بعد بیا اونجا حساب تو میرسه، خدا میگه چیکار باید بکنی. ولیجه خیلی مهمه، کی در ما نفوذ داره؟ امام باقر علیه السلام میفرماد ایاکم والولائج، بترسید از ولائج. ولائج یعنی افرادی که صاحب نفوذ هستن. دربس هر چه دربس قبول میکنین، تو باید امتحان بشین. فان کل ولیجت دوننا فهی طاغوت، میفرماد هر ولیجه ای غیر از ما میشه طاغوت. طاغوت بابا این یه جوجه است، طاغوت چیه؟ تو به عنوان صاحب نفوذ بر خودت پذیرفتی دربس، تو راهی هم سوار نمی کنی، یعنی طاغوت تو دیگه. یا مثلا امام رضا علیه السلام می فرماید در آخر الزمان امتحانهای صورت می گیره. گفتم آخر الزمان، یه اشاره کردم توی جمله ای، امتحانهای صورت می گیره. تسقط فیها کل بطانت و ولیجه، هر آدم تیز و هوش و ولیجه‌ای میگه دیگه من نمیدونم باید چیکار کنم. و ذالک عند فقدان شیعه الثالثه من ولدی، این امتحان ها مال زمان دوران غیبت سومین فرزند من هست، که فرزند سومین فرزند من هست که بله مردم دسترسی بهش پیدا نمی کنن. شما میدونید ائمه هدا بعد از امام رضا علیه السلام گفتن ابن رضای اول، یعنی امام جواد، ابن رضای ثانی یعنی امام هادی علیه السلام، ابن رضای ثالث، که دیگه دسترسی ها به شدت به ایشون سخت بود. بعد یک کس دیگه هم ادعای امامت کرد، مردم هم گیج شدن آقا چیکار کنیم الان؟ هیچی، مردم خدا در معرض تشخیص قرار میده. یه نفر میگفت من از کجا بدونم الان ولی فقیه بر حقه؟ گفتم خب چجوری میخوای بدونی؟ مثلا چیکار کنیم الان؟ برای اینکه شما نمیدونی میگی من از کجا بدونم؟ مثل اینکه شما عقلم تعطیل کردی بعد میخوای از یه راهی. گفتم مثلا امام زمان ارواحنا له الفدا تایید کنن قبول داری؟ گفت بله. اون که 100%. گفتم خب من ببرم تو خیمه آقا امام زمان، ایشون تایید کنن که شما مثلا آقا سید علی رو الان باید تبعیت کنی. قبول. گفت 100% قبول میکنم. گفتم خب بعد از اینکه از خیمه اومدیم بیرون تو از کجا میفهمی ایشون امام زمان بودن؟ شما دیدی قبلا ایشونو؟ مثلا من امضای ایشونو بیارم، آقا من یه نامه میارم حضرت امضا کرده، ثبت با سند برابر استش رو چی کار میکنی؟ از کجا میفهمی امضای حضرته؟ گفت خب بله اونم هست. گفتم خب پس دیگه با دیدار امام زمان مشکل حل نمیشه، باید ببرمت کجا؟ پیش خود پیغمبر اکرم. یا رسول الله، دیگه 11 امام هم کردم دیگه، خلاصه کردم. یا رسول الله شما تایید کنید ایشون فرزندتون هستن، چون ایشون میخوان تایید کنن ولی فقیه، و ایشون خیالش راحت بشه، چون نمیخواد تشخیص خودشو به کار بندازه، میخواد تاییدی کار بکنه بره جلو. خب یا رسول الله بفرمایید. بعد از خیمه رسول خدا، حالا ما تونستیم آقا رو از عالم برزخ یه جوری شما ارتباطتون رو برقرار کنیم، بعد از کجا میفهمی ایشون رسول خدا بودن؟ خب بله. گفتم جبرئیل امین باید بیاریم دیگه، الان یه کار شما رو بعد راه بندازیم، نمیشه که همینجوری شما اومدی سوال کردی من نمیدونم این آقا مورد تاییده یا نه. خب جبرئیل امین شما تشریف بیارید، حالا یه چیزی در آسمان و زمین من به شما نشون دادم، گفتم این جبرئیله. آقا ایشون تایید کرد ایشون رسول خدا، اونم تایید کرد که ایشونو حل مسئله حل. یه همینجوری نگاه میکرد به من، گفتم نه بگو حل میشه یا نه اگه من نشون بدم. گفت خب بله حل میشه. گفتم مشرکین مکه هم همینو میگفتن، میگفتن که جبرئیلی که به تو وحی میفرسته یه مار بام ببینیم تایید. بعد خدا تو قرآن چی جوابشونو میده؟ خدا شاهد تو پیغمبری کافیه، من که قبول دارم تو رو. خدا این چه جوابی؟ آقا من به اون چی بگم؟ این میگه که اون خدایی که به تو وحی فرستاده یه بار من ببینم من قبول میکنم. خب اونم جواب خداست دیگه، من تاییدت میکنم کافیه. خب شما که بله منو تایید میکنی، اینو چی جواب بدم؟ گفتم شما اگه پیش رسول پس فردا ظهور بشه، میدونی بعضیا شک میکنن میگن حالا کجا معلومه ایشون آقا باشن؟ ای بابا اینا یه عده خوبا دارن تایید میکنن، بابا شاید هم باند خودشونن. به همه چی میشه شک کرد، به همه چی میشه شک کرد. اگه میخوای شک کنی شک کن، راحت باش. نه من از کجا تشخیص بدم؟ این محل امتحان، دورت بگردم، محل امتحانه. آخونده از خودشون در آوردن، شاید خود برو فکر کن. بعد چرا به این نتیجه رسیدی؟ شاید اینا از خودشون در آوردن، اینو خدا علتش رو روز قیامت با در میون میگذره. آقا بد دینی داریم ما که خودمون آخوندیم داریم میگیم دیگه. آقا هر کی به یه آخوندی توسل کرد کارش درسته؟ نه، همین که مثلا بگی ما آقامون فلانیه، اون که گفته اشکال نداره، مثلا چی باشه، هر کی میخواد حرفشو گوش کن. اصلا خدا میفرماد من میخوام ببینم تو حرفی کیو گوش میکنی. در این آیه قرآن میفرماد فکر میکنید شما رو خدا رها میکنه در این زمینه امتحان نمیکنه که تو حرف کیو گوش میکنی؟ باید انتخاب کنی با چشم باز. اون زمانی که مشرکین نفهم رسول خدا رو رد میکردن و میگفتن آخه اینا دروغه، یعنی چی من پیغمبرم؟ همیشون ابو جهل میگفتش که نه خب معلومه ایشون که دروغ نمیگه، اصلا به کاراکتر و شخصیتش نمیخوره، معلومه پیغمبره. گفتم ایمان میاریم؟ گفت نه من زورم میاد ایمان بیارم. ابو جهل در واقع ما بهش میگیم، ما مسلمان ها بهش میگیم ابو جهل، و الا جوانترین عضو دار و ندوه بود که اونجا باید تا 40 سال میرسیدی بعد عضو میشدی به عنوان شیوخ عرب. این تو مثلا حدود 30 سالگی عضو شده بود، از بس آدم فهمیده ای بود، حرف میزد سرشار از حکمت بود. بعد اگه او قبول کرده بود خیلی اصلا اوضاع عوض میشد. او در مقام تشخیص درست تشخیص داده بود، میگفت ایشون که دروغ نمیگه، که ایشون وقتی میگه من پیغمبرم حتما پیغمبره، من نمیتونم قبول کنم، من نمیتونم زیر بار برم. بازم خدا خیرت بده شفاف بودی، لااقل تو کفر خودت هم شفاف بودی، زیرابی نمیرفتی. بالاخره دوستان من، ما نیاز به قدرت تشخیص خوب داریم، و در مسیر قدرت تشخیص خوب نباید کسی بیاد ذهن ما رو مخدوش بکنه، تحت تأثیر تبلیغات نباید قرار بگیریم. آقا خلاصه تبلیغات میکنن یعنی چی؟ اومد پیش امام صادق علیه السلام عرضه داشت آقا مردم یهود، عوام یهود که مشکلی ندارن، اون علمای یهود بودن گفتن ربا خوردن حلاله، مردمو به ربا خوری وادار کردن، تو هیچ دینی ربا خوردن حلال نبوده. خب مردم چه تقصیری داشتن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن مردم یهود و علماشون هر دو معاقب میشن، هر دو عذاب خواهند شد. گفت مردم چرا؟ مردم رفتن مسئله پرسیدن، گفتن آقا شما ربا حلاله؟ گفت بخور آقا ربا حلاله. خب مردم عوام چیکار کردن؟ چه تقصیری دارن؟ ببینید امام اینجوری جواب میده، میفرماید مردم باید تشخیص میدادن این عالم درستی نیست، بله همینطور. شما برید بگید نه که نمیشناسن بساط دین رو، بگید طلبه خودش آخوند بود، طلبه بود ولی خب میخواست آخوند بشه، گوه هر حرف هر کدوم هم ماها که امام سرمونه شما نباید در بس قبول کنی یا باید محاسبه بکنی، بگید آقا ما آخوندها چجوری داریم نگاه میکنیم در مورد آخر الزمان. به ویژه امتحانها فردی میشه، تک تک باید بیان نظر بدن، فله ای نیست دیگه. حالا علمای قدیم جالبه اگه این روایت ها رو میدیدن، که حتما میدیدن، علمای قدیم اینا رو روایت ها رو نوشتن تو کتاباشون به دست ما رسیده، شاید تو ذهن خودشون میگفتن چجوری دونه ای هر کسی نظرش مهم میشه. امروز الان با انتخابات 40 سال هر کسی دونه ای نظر خودشو میره میده، رأی تو که نمیتونی عوض بکنی، یعنی من رأی من اینه. و با چی رسیدی به این؟ بیا اینجا جوابشو بده. آخرین حدیثی که گفتم مال امام رضا بود، بله، حالا امام قبلش هم مال امام باقر بود. عیون اخبار الرضا درباره فتنه های دوران غیبت و یا دوران امام حسن عسکری علیه السلام و امام باقر علیه السلام، کتاب البرهان. روایت مشهور و خوبی هم هست، دو سه تا اینجور روایت داریم که مردم یهود رو خدا امام بله صادق علیه السلام محکوم میکنه. بعضی وقتا یه نفر میخواد به شما یه نظری بده، شما میدونی این آدم کارش درست نیست، یه علامتی ازش بهت میرسه که آقا این کارش درست نیست، این فکرش درست نیست، خب چرا اون علامت رو زیر پا گذاشتی؟ بله، یه علامتی ازش به شما میرسه این آدم کارش درسته، بعد اون علامت رو زیر پا میگذاری، حرفش رو گوش نمیدی. بالاخره یکی از محلهای امتحان جهاد در راه خداست، در سوره توبه یکی از محلهای امتحان حرف کیو گوش میدی؟ خیلی ساده است. ولیجه کسی نیست که ازش اطلاعات میگیری، کسی که ازش تحلیل میگیری، کسی که ازش تشخیص میگیری. بعد اگه در بس تسلیم یک تشخیص بشی، امام باقر علیه السلام فرمود اون میشه طاغوت تو. مگه من نبود با طاغوت مبارزه بکنیم؟ ما باید تو مدرسه هامون آدم ها رو مستقل بار بیاریم، تو مساجدمون آدم ها رو مستقل بار بیاریم. خب برای اینکه مستقل بار بیاریم یکی از لوازمش چیه؟ اجازه اظهار نظر بدیم. بعد برای اینکه اجازه اظهار نظر بدیم باید چیکار کنیم بگید؟ خیلی اینا ظریفه ها، باید کسی نظر غلط داد تخته‌اش نکنیم. حالا این که هیچی، کسی مغرضانه منافقانه نظر غلط داد اونم نباید تخته کنیم. دقت میکنید این مسئله رو؟ خوب دوستان گوش بکنم، من زبانم الکنه نمیتونم خوب توضیح بدم. آقا من میخوام قدرت تشخیص مردم افزایش پیدا کنه، یه دو واحد الان بنزه، دو واحد ها، دو واحد چند؟ 36 ساعته بنزه، دو واحد امام شناسی در عرض دقیقه بگیرین چند دقیقه میشه. من میخوام قدرت تشخیص مردم افزایش پیدا کنه، باید چیکار کنم؟ باید اجازه اظهار نظر بدم. برای اینکه اجازه اظهار نظر بدم، اگه کسی نظر غلط داد، من پیغمبر نباید اون رو تخته کنم، چون والله همه میترسن نظر بدن دیگه. من یه بار سر کلاس بودم، حالا ما که مثلا عددی نیستیم، حالا به آخون بودن اونم کاری نداریم، به دینی بودن خودمون کاری نداریم، به اینکه معلمی داشتیم میکردیم دیگه. بعد این جوونا می اومدن تا میدن یه آخونده و اینا، تلویزیون هم میپخشه ایشون و فلان اینا، تیکاشون رو به ما مینداختن و گیراشون رو به ما میدادن، شبهه مینداختن، ما هم تک 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 جواب میدادیم. آقا خیلی آدم بحثی هم بودیم و اطلاعات هم که مقدار داشتیم و شبهات معمولا میشناختیم. بعد من میدیدم که این کلاس ما روزای اول ما هر کی حرف ضد انقلاب میزنه محکومش میکنیم، بعدش دیگه کلاس ما سرد میشه، کسی حرف نمیزنه. شاید تو دل خودشون میگن هر چی میگی جواب آدمو میده، اصلا آدم زایع میشه یه سوال میکنه. فهمیدم من نباید جواب بدم، چون این پرتحرک بودن کلاس مهم خودش، گفتگو کنن. حالا ممکن چند تا از اینا ضد انقلابم باشن، گفتگو راهش بسته بشه، من دیگه تاثیر نمیتونم بگذارم که پرونده منو بند نمیذاره کنار، دیگه با هم حرف نمیزنه. تصمیم گرفتم از یه ترمی به بعد اینا تیکه مینداختن، سوال میکردن، جواب دادم، میگم جالبه من نمیدونستم، یه کمی میدون بدم. عوضش کلاس ما تا آخر ترم سرحال بود، خوشحال بود، میزد بغل دستی، میگفت حالشو گرفتم، دیدی نتونست جواب بده توش موند، ابی نداره تو بذار فعال باشی. چهار تا حرف دیگه هم میزد. بعد کم کم دیگه اواخر کلاس که میشد میگفتم شما یادت فلان چیزو گفتی، من یادم افتاد این جوابشه. ولی عوضش کلی رفیق شده بودیم، چون این گفتگوها بالاخره اثر متقابل داره دیگه. دو بار مثلا تیکه مینداخت من نمیتونم جواب بدم، تو پیش خودش پیروز میشد ولی ارتباط میگرفت. معلومه من الان دارم چی میگم دیگه، درسته؟ گفتیم پس جواب ندیم. اینا تجربه کوچک تبلیغی یک طلبه یلاقبای کوچیکه ها. بعد حالا بریم خدمت پیامبر اکرم. پیامبر اکرم باید مردم رو در انجام تکلیف هدایت بکنه و راهنمایی کنه، نه فقط در رسیدن به تشخیص هم باید هدایت کنه. وقتی میخواد در مقام رسیدن به تشخیص افراد رو هدایت کنه چیکار باید بکنه بگید؟ آقا فکر کنید ما اطراف پیغمبر اکرمیم، اگر دو سه تا تشخیص غلط اطرافیان پیغمبر دادن، پیغمبر زد تو ذوقش، داغونش کرد، ریشه تشخیص غلطش و اون مرضش رو در آورد گذاشت رو چشمش، آقا دیگه ما غلط بکنیم نظر بدیم؟ نظر نمیدیم که، میگیم بله یا رسول الله. بعد رسول خدا ما بپرسیم آقا هر چی شما بگی، ما که اون دفعه استی گفتیم زایه شدیم رفت، آبرومون حیثیتمون رفت. پس رسول خدا دقت کنن دوستان، و میدونم شما دقت میکنید، منت میذارید بر بنده، ولی مسئله حساس، اساسی و حساسه. رسول خدا پس اگه من نظر غلطی دادم نباید منو ضایع کنه. حالا نه، اگر نظر غلطی دادم نباید منو ضایع کنه، اگه من منافق بودم چی؟ منافقم نباید لو بده دیگه، چون منافقم مچشو بگیری دوباره افراد میترسن، میگه من الان هزار نظر غلط بکنم، یه وقت میبینی پیغمبر گفت تو منافقی. پس پیامبر میفهمید فلانی نظرش غلطه، قبول میکرد، میفهمید فلانی منافقه، بروش نمی آورد. برای چی؟ برای چی این کار میکرد؟ مردم تو قدرت تشخیص رشد کنن. میگفت تو جوابشو بده، شما جوابشو بده، بقیه بیان مشارکت کنن، حل کنن مسئله رو به صورت اجتماعی. الله اکبر. یه منافقهایی رو، یعنی ببینید کار به اینجا میرسه، وقتی که شما قدرت تشخیص مردم رو میخوای افزایش بدی، بعضی وقتا به منافق هم میدون میدی، مجبوری، کاری نمیتونی کاری بکنی. آقا الان اصلا رسول خدای چی؟ من طلبه یه لاقبا، جلسه پرسش و پاسخ داشته باشیم، 2000 نفریم الان دور هم دیگه جمع شدیم، جلسه پرسش و پاسخ، یه مسئله اجتماعی. حالا من عد خبر داشته باشم دو نفر هستن تو این جلسه جاسوسن و منافقن، اصلا تصادفاً خبر داشته باشم به من این فلانی فلانی اینا، خب من نگاه میکنم داره سوال جواب میشه، یه دفعه اون حرف میزنیم تو که منافقی، اینو دستگیرش کنید، دستگیرش هم کنم ببرن. خب بله، منافق رو کرکش رو کندم، بقیه جرأت هزار نظر پیدا میکنن، میگه که ما الان بگم چی میشه، خفه میشن. بعد این خفقان چی رو موجب میشه؟ رشد پدید نمیاد. لذا هر کی پیش پیامبر قسم میخورد، پیامبر حرفش رو قبول میکرد، بعد میرفتن پیغمبر رو مسخره میکردن. وحی نازل شد، رسول من فلان غلام سیاه غلام فلان منافقه که اونا اونجا گعده دارن، منافقین از جلسات میاد همجوری میشینه به عنوان اینکه تو رو دوست داره. اینا داستان نیست، اینا قصه داستان سرایی شده نیست، اینا دقیق ترین روایت تاریخی با آیات قرآنش که دارم برای شما میخونم، که میفرمودن وحی آمد این غلام سیاه خبر میده برای منافقین. رسول خدا به غلام سیاه رو کرد، حالا جمع نشستن، فرمود تو خبر میبری از جلسه ما برای کسی؟ او نه نه باور کن من قسم میخورم. رسول خدا چی باید بگه الان؟ شما که میدونی قصه رو الان دیگه، شما میدونی باید قدرت تشخیص مردم رو برای بالا دیگه. فرمود باش ولی خبر نبر. همین آدم رفت تو اون جمع گفت پیامبر چه اوزنه. اوزن، اوزن اون زمان اصطلاح به چی بود؟ دهنبین، ساده لو. بعد اون غلامه میگه تو روایت نوشته، تو روایت تاریخی، که برگشت گفت که با این که جبرئیل امین بهش گفت، من گفتم نه قسم خوردم، قبول کرد. خب اینجوری بشه چی میشه؟ بعد آیه نازل شد، آیه بعدش نازل شد که به تو پیغمبر میگن اوزن، بهشون بگو من اوزن هستم، خیره برا شما، من باید همین اوزن باشم، مسخره نکنید. بعد پیامبر اکرم این آیه اوزن رو روز عید قدیر در قدیر خم قرائت کرد، فرمود شما به من گفتید اوزن، شما به من به خاطر علی این حرفا رو زدید. بعد فرمود که من الان میتونم بگم کیا رفتن کنار خانه کعبه اون صحیفه ملعونه رو کاغذ نوشتن، با هم امضا کردن، توطئه کردن، قرارداد کردن که نگذاریم بعد از رسول خدا کار دست علی ابن ابی طالب قرار بگیره. بخوام میتونم اشاره کنم، ولی خب اشاره کن، مردم باید خودشون تشخیص بدن منافق کیه. نصفشو گفتی، بقیش هم بگو دیگه، مردم خودشون باید تشخیص بدن. و این دین ناز که رسول خدا انقدر داره بها میده به قدرت تشخیص مردم که بالا بیاد، که به خاطرش از منافع بچه های دلبندش میگذره، این دین رو باید بعضی ها ادای روشن فکری در بیارن براش قیافه بگیرن. این دین شیک. خدا شاید من رفتم تو ممالک غربی تو دانشگاه‌هاشون به شما بگم، آخر حرفایی که ما داریم میدونیم اونجاها تو پیش رفته ترین دانشگاه‌ها پیش اساتیدشون که ضد دینن، روزه هامونه، روزه، روزه براش بخون. فقط بهش بگو کیا اومدن در خانه دخترش فاطمه رو شکستن، توضیح بده، روزه بخون. اصل معرفت اینجاست، نه افراد زی نفوذ پولدار صاحب قبیله چی و چی. دیدن اوضاع اینجوریه، یک حسانی اومدن رو که کسی نبودن، قبیله شون قبیله ای نبود. یا رسول الله تو به کیا رو دادی؟ تو به کیا رو دادی؟ بگم از بس امیرالمؤمنین تو کوفه به آدما رو داد، کیا اومدن حسین رو محاصره کردن؟ میدونید چی میگفتن پیش خودشون؟ میریم تحمیل میکنیم قبول میکنه. خیلی از اونایی که اومدن قصد قتل علی ابا عبدالله حسین رو نداشتن، به زرس قاطع به شما بگم، خود عمر سعد هزار بار خدا لعنتش بکنه تا دو سه روز قبل از عاشورا میگفت میترسم این شمر منو وادار بکنه به قتل حسین. ای تو بس نمیخوای بکشی؟ نه من که میخوام بکشم، ما تحمیل میکنیم بهشون، اینا که تحمیل میکنیم بهشون. خیلی مثل این که دست به تحمیل کردنتون باز شده. بله باباش دیدی که تحمیل کردیم، مذاکره کیو تحمیل کرد؟ تحمیل میکنیم، میریم میگیم آقا نمیخواد، بیا بیعت کن، شر ماجرا کنده میشه. آقایون بزرگواران، اینا جنایتکار آفریده نشده بودن، یه دفعی به چی برخورد کردن؟ به رسول خدا تحمیل کردید، تحمیل کردید، تحمیل کردید. از جنگ بدر شروع کردید به تحمیل کردن. بعد همینجور اومدید جلو. کاری کردید که پیامبر اکرم جرأت نمی کرد از علی ابن ابی طالب راحت تعریف بکنه. امام باقر علیه السلام می فرماید از دست حسودا. این چند تا روایتی که شما می‌فرمایید می‌بینید امام باقر اصلا بعضی وقتا اینجوری می‌شد که دفعه حرف دلشو می‌زد. اونا روشون زیاد شده بود. بعد رسیدن به اونجا. تو جامعه ما هم الان اینجوریه. شما فکر نکنید بعضی از سیاسیون عددیان. همچنین وای میسته خیلی خوشگل ولایت فقیه و یه میراث گرانبهای سنگین تاریخی رو و یک وزنه جهانی رو میبره زیر سوال. اصلا تو کی هستی؟ تو کجا بهت کی میدون داده؟ ولی خب دیگه ولایت اینجوریه دیگه. انقدر بزرگواره. چه کسانی رو پیدا میکنن؟ چه کسانی آتیش میسوزونن؟ نمیدونم چرا هی جلسه ما، من نمیخوام برم به سمت مدینه، هی جلسه ما امروز داره میره به سمت مدینه، انگار قصه های دل زینب کبرا و ابا عبدالله الحسین هی تازه داره میشه. ریشه اونجاست. چه کسانی اومدن؟ ابو سفیان اومد گفت یا علی خودت بیا میدان. ابو سفیان، چون ابو سفیان رجل سیاسی بود. اینا کیان دیگه؟ من نمیتونم با جزئیات توضیح بدم، شما خودتون میدونید ماجرا رو. اینا کیان؟ از بس رسول خدا میدون داده. چرا میدون داده؟ هیچی میخواد تخطئه نشن مردم، توی قدرت تشخیص باید امتحان بشن، فداتون بشم. زیارت ابا عبدالله الحسین واجب نشده تو رساله عملیه. نری عذابت نمی کنن. امروز عاشورا هم روزه نمی اومدی عذابت نمی کردن. باید خودت تشخیص بدی حسین تنهاست. آقا من باید حتما اربعین برم؟ والا من چه عرض کنم، به تشخیص خودت واگذار شده. آقا همه اربعین میرن شلوغ، من یه وقتی یه خلوت برم بهتر نیست؟ والا من چه عرض کنم، من میترسم یه روزی بگن خب حسین بعد 1400 سال یارات همین تعداد بودن، دیگه بیشتر یار نداشتی بیاری تو میدون، پس من تو شلوغی برم که موجب عزت امام حسین بشم؟ شاید. آقا اینو کی گفته؟ به کی چی کار داری؟ تو خودت تشخیص نداری؟ امام حسین شب عاشورا چی فرمود؟ فرمود من بیعتمو برداشتم، از نظر من میتونید شما برید دیگه، خودتون یعنی هرچی میخواید تشخیص بدید بدید. بعد این رو چجوری اجرا کرد؟ با تخطئه و ترسوندن افراد. اینا خیلی هم محبت کرد بهشون، میخواست محبتش رو ثابت بکنه، صداقتش رو ثابت بکنه. برگشت فرمود عباسم با تو هم هستم و تو هم میخوای بری برو. ببین یه آقا به این مهربانی، به همین دلیل اونا ارزش پیدا کردن. دونه دونه تشخیص خودشون بود. تره ماه اومد از یاران امیرالمومنین، از نوادر شیعیان بود. حالا اون زمان بعضیا دوست داشتن اهل بیت و شیعه، ولی نبودن، این اعتقادات شیعی رو نداشتن. اون کارش درست بود، در موردش اینجوری میگن. با یارانش داشت می اومد، حرف از شهادت امام حسین میگفت. میگفتن حالا حرف ناجور نزن، منفی نگو، شاید شهید نشد، شاید رفتیم جنگیدیم پیروز شدیم. مردم میان، هنوز اون محاصره انجام نشده بود. گفت نه، امیرالمومنین خودش به ما گفته قصه شهادت انتهاش، من که میدونم. اومدن اطراف ابا عبدالله الحسین رو گرفتن، تو کربلا هم بود تر ماه. گفت یه درخواست دارم از امام حسین برم اینم قبول میکنه؟ ای آقا قبول کرد. گفت آقا من آذوقه‌ای برای بچه‌هام در نظر گرفتم، چون میدونم شهید میشم پای رکاب شما و داستان آخرش به شهادته، اون آذوقه رو برم برسونم یا بمونم چیکار کنم؟ چون بعد من بچه‌هام کسی رو ندارن. از خیمه امام حسین بیرون اومد، تره ماه داشت گریه میکرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ آقا اجازه داد. گفت آره آقا اجازه داد. گفت برو زود برگرد. گفتم پس چرا گریه میکنی؟ گفت آخه حسین گفت زود برگرد، این یعنی خیلی غریب شده حسین. خب باشه تره ما، برو زود برگرد. بدو رفت و به تاخت برگشت. وقتی برگشت غروب روز عاشورا سر حسین بالای لیزه بود. به تشخیص خودت واگذار کرد، یعنی یه علامت برات فرستاد. تو که ما رو میشناسی، ما به کسی ما منت کسی رو نمیکشی. منت ما رو نکشیده حسین، آفرین، قیمت داره عزاداری های تو. ماه رمضان روزه بگیری اینقدر قیمت نداره، ولی برای امام حسین چرا؟ چون ماه رمضان روزه نگیری عذابت میکنه خدا، بیجا میکنه، ولی اینجا امام حسین آزاد گذاشته. روز عاشورا اربعین برای امام حسین کم نذار. من نمیدونم دیگه، حالا هر کاری میتونی انجام بدی. اینجا به آدم خیلی بها میدن، خیلی میدون میدن، وقت انقدر میدون میدن نفاق جرأت پیدا میکنه. حواست باش اینا برای امتحان من و توه، و امتحانت نکنن یه دفعه جا بمونی. نه خب گفتن یعنی چی؟ خدا بعدش میاد موج جامعه ای رو تغییر بده. اصلا از موج مثبت هم خدا بعدش میاد. من به شما بگم موج مثبت مثل چی؟ اصلا خدا حال جامعه ای که رو موج حرکت میکنه میگیره. حالا آقا خدا یه موج مثبت اگه افتاد چی؟ لا اله الا الله. آقا بذار روزه بخونم. زمان فاطمه زهرا که با پهلوی شکسته میرفت در خانه اینو اونو میزد، موج منفی بود. هر چی میرفت موج انقدر منفی بود، حضرت زهرا میخواست مردم رو یکی یکی بکشه علیه این موج منفی. آقا کسی زورشو نداره. مردم توسط پیغمبر تربیت شدن، اما نه اینقدر که علیه یک موج منفی وایسن. اینجا خدا فاطمش رو مصرف میکنه. 40 روز در خانه اینو نوزد دونه دونه. آخرین فرد سعد بود، خاک بر سرش. گفت یا فاطمه این روزا رفتی در خانه اینو اونو زدی؟ کسی جواب تو داده؟ فاطمه فرمود ما عجابنی احدون، احدی به من جواب داده؟ خب من چی بگم؟ میخوام به دیگران نگاه نکنی، خودت رو تشخیص خودت. گفت نه دیگه، منم شرمنده. برگشت سعد تو خونه، پسرش گفت بابا کی بود دم در؟ گفت دختر پیغمبر. دختر پیغمبر در خونه ما اومد؟ گفت بله. چی خواست از ما؟ خب میخواد که من علی رو یاری کنم. نمیشه الان جو نیست. گفت بعد تو چی گفتی به دختر پیغمبر؟ دختر پیغمبر رد کردی؟ الهی من بمیرم برای اون لحظه ای که درا بسته میشد، فاطمه روشو مینداخت زمین بر میگشت. چهل روز. ببینید این حرفا فاطمه زهرا فدا شده، چیز ساده ای نی. یه روزی هم موج مثبت تو جامعه بود. کی؟ اون سال آخر و ماه آخر عمر با برکت امیر المؤمنین. مردمی که هی جنگ نمی رفتن بالاخره تصمیم گرفتن لشکرگاه پر. یا علی، دیگه مردم به غیرت اومدن. 2 سال مردم دارن تمرد میکنن، دیگه آدم شدن. یا خدا میفرماید علی جانم مگه تو دوست نداشتی بیای پیش خودم؟ خدای صبر کن، الان نه، الان جو مثبته. من کسانی که جوگیر شدن نمیخوام. علی جانم همین الان، خدای نکن این کارو، الان جو به نفع امیرالمومنینه. دیگه اومدن ضعفا، اومدن تنبلا هم اومدن. میخوام 100 سال سیاه نیان. چه روز اول علی گفت نیومدن؟ صبر کردن همه افتضاحات معاویه رو ببینن. باید روز اول حرف علی رو قبول میکردن. همه جنایت های معاویه رو دیدن، تازه نه واقعا آقا راست میگن. 2 سال آقا رو معطل کردی، حالا تازه آقا راست میگن و خدا غضب میکنه. داستانا رو ببینید چه جوری بوده ماجرا. همون ماه امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن. مردم پراکنده شدن، امام حسن مجتبی اومد تو لشکرگاه دیگه، دوباره اونا جوی اومده بودن دیگه، جوه شکست. حالا امام حسن میفرمون یار صادق کی؟ سجاده از زیر پای خودش کشیدن با صورت به زمین خورد. این بحث قدرت تشخیص خیلی خیلی فوق‌العادگی داره. سلیمان ابن سرد، مردم خدا ما رو به قدرت تشخیصمون امتحان. راستش اینه، من عذرخواهی میکنم، من تحلیلم اینه، شاید من اشتباه کنم، واقعا میگم شاید اشتباه کنم، واقعا شاید اشتباه کنم، ما یعنی هیچ دقیق نیست، سعی میکنم همه حرفا رو دقیق بزنم، ولی این تحلیل شاید اشتباه باشه، یعنی آرزو دارم اشتباه باشه، علل قاعده اشتباه نیست، ولی آرزو دارم اشتباه باشه. هنوز تو انقلاب ما امتحان سخت خدا نگرفته دیگه. حالا من چه عرض کنم، معمولا اونایی که ضد انقلاب شدن یا قیافشون کج و موج بوده، یا صداشون کج و موج بوده، یا مثلا راحت بوده، میبینه آدم امتحانا راحت بوده. شیعه یه ذره زمان امام باقر علیه السلام جون پیدا کرد، یه دفعه کسی کنار امام باقر علیه السلام ادعای امامت کرد که والا ظاهر اونو نگاه میکردی خیلی علمایی تر از امام باقر علیه السلام بود. تو روایت نوشته رو قیافه بخوای تشخیص بدیم، خب اون امامه. خدا چی کار داریم میکنیم؟ تازه زمان امام رضا جون گرفته بود دوباره شیعه، امام رضا پسردار نمیشه، بعد یه دفعه امام بعدی امام 9 سالشه، امام جواد. شیعیانی که دیگه کلی تربیت شدن، خون دلها خورده شده، کار به اونجا رسیده، نشسته بودن. طرف برگشت گفت خب با این بچه چی کار کنیم، به کی مراجعه کنیم در دینمون تا ایشون بزرگ بشه؟ که اون فرد دیگه رفت یقش رو گرفت، دعوا، کتک کاری. تو اینقدر بی‌معرفتی، مگه یه امام نمیتونه 9 سالش باشه؟ کتک کاری شد بین شیعیان. جوگیر نه، جو نه، خدا با جو موافق نیست. موج بیفته و اینا، خودت باید بشینی تصمیم بگیری. من میترسم اینایی که تا الان پشت سر گذاشتیم دستگرمی باشه، تازه دستگرمی باشه، بعد بریم جلوتر خدا امتحان بگیره. امتحان میگیره وا، خدا خودش گفته من این کارو میکنم، من باید امتحان بگیرم. برنامهش اینه، نه بذار رسول خدا، اولیاء خدا جای همه مردم، همه کار درست کنن برن جلو. خب اگه میخواستیم این کارو بکنیم که اصلا انسان نمی آفریدیم، فرشته بود دیگه. خودم اشاره میکردم چرا پیغمبر بیاد این کار رو بکنه، چرا امام زمان بیاد جای مردم تصمیم بگیره؟ من خودم این کارو میکنم، من خودم نمیتونم، فرشته ها همینجورن دیگه، من خودم هدایتشون میکنم، اونا هم گوش میدن. فرشته ها هم همینو گفتن آغاز خلقت انسان، کسی رو میخوای بیافرینی که فساد کنه، جنایت بکنه، فرمود برید کنار. لذا میدون میدن. این میدان دادن رو شما بدونید، خیلی عجیبه. کربلا ماهیتش اینجوری بود، اینا از بس رودار شده بودن در تحمیل حرف به اولیاء خدا، گفتن میریم وادارش میکنیم قبول بکنه، مسئله نیست، نمیخوایم که به قتل برسونیم ایشونو، که فقط ببینه عده ما رو دیگه تسلیم میشه دیگه. لا اله الا الله. خیلی روشون زیاد شده بود، دیده بودن فاطمه نشست تو خونه دیگه در نیومد بیرون. اون فاطمه فعال از نظر اجتماعی، سخنرانی در مسجد، اون فاطمه فعال 40 روز در خانه ها رو بزنه، فقط میدن یه خانومی دست به دیوار میگیره میره قبرستان، بقیه گریه میکنه و برمیگرده. همین. خب مسئله علی حل شد. تحمیل کرده بودن به امام حسن. امام حسن یه روز خودش از مردم سوال کرد، فرمود مردم دو تا راه ما داریم، نگو الهی فدات بشن. خب اینو میگی، اینا که دنبال سوء استفاده ان، چرا نگه؟ امام حسن مجتبی صدا زد مردم دو تا راه داریم، یکی صلحه، یکی جنگ. جنگم توش کشته و کشته شدن داره،
آقا نگو الهی دورت بگردم، چون خودت داری مردم از کشته شدن میترسی، اون صلحش هم بعدا مردم رو بدبخت میکنه. اون صلح نه، اون صلح زود شما رو بدبخت نمیکنه، دیرتر هرچی آسیب داره. حالا شما نظر بدید، مردم روشون نمیشد حرف بزنن، اینا آماده شده بودن برای جنگ، امیرالمومنین اینا رسونده تا اینجا. بعد کار به جایی رسید، امام حسن مجتبی درخواست مجدد کرد، فرمود دارم ازتون سوال میکنم، حرف بزنید، بگید تشخیصتون چیه. مردم جواب نمیدادن. سومین بار حضرت اصرار کرد، مردم گفتن خب صلح بهتره، صلح بهتره، صلح بهتره، سر صدا شد. فرمود خب میپذیرم، حالا برید نتیجه صلحو ببینید. آقا نذار به تشخیص مردم. این امامت اینه، ولایت اینه. امام گذاشت مردم بنی صدر رو انتخاب بکنن، بعدش هم بعدها نظر خودش رو اعلام کنم والله من راضی نبودم. خب بعد چرا گذاشتی؟ ما ولایت همینه. بدونید قصه اینجوریه، ما این روش های ولایی، تربیت ولایی رو از تو مدرسه ها باید اجرا کنیم، بعد به بچه ها هم بگیم ببینید میتونید سوء استفاده کنید، بعد یه کمی هم امکان سوء استفاده باید بگذاریم. بالاخره این رو پای خودش بیسته، کم کم به خودش بیاد، بگه من نباید سوء استفاده کنم. مثال در دیزی باز حیای گربه کجا رفته، این یک مثال، یه ضرب المثل استراتژیکه در فرهنگ تشیع. الان امام زمان پشت پرده غیبت، ما مرحله به مرحله امتحان تشخیص داریم میدیم، میریم جلو. یه دفعه سردار سلیمانی اونجا صدا میزنه به علماء قم، به علما و مراجع بزرگ. ماها دیگه تشخیص خودشون میگه، برمیداره میگه اولین سوالی که روز قیامت ازمون میپرسن حمایت از این آقاست. اینو ببین، این فضا رو نگاه کن، او رسیده داره فریاد میزنه. بدونی ما قصه خیلی حساسه. انشالله امام حسین دست ما رو میگیره. ما بالاخره اومدیم تو مجلسش، سینه زدیم، گریه کردیم، در خونش اومدیم، تنهاش نذاشتیم. وقتی امام رضا میفرماد به مجالسی که حرف ما درش زده میشه، احیاء امر ما میشه، زیاد بیاید. میگیم چرا آقا بریم؟ مثلا همین جلسه روزه چرا بریم؟ میفرماد روزی که تو امتحانها دلها میمیره، دل شما نمیمیره. روزه ای ها رو خدا یه جوری دستشون رو میگیره. یا ابا عبدالله اینقدر بودن تو کوفه داشتن بررسی میکردن تشخیص بدن آیا برن. سلیمان ابن سرد رو میگفتم دیر اومد به امیرالمؤمنین در جنگ جمل کمک کنه، جنگ تموم شده بود. آقا اومد کوفه، سلیمان اومد پیش امیرالمؤمنین. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود سلیمان نیومدی؟ گفت آقا شما دوست و دشمن زیاد داری، دشمن زیاد داری، من دوست تو هم، حالا نیومدیم، ما رو سرزنش نکن. فرمود نه دیگه وقتش نیومدی دیگه، اون وقت من به کمک احتیاج دارم. آقا من میام دیگه، شما رو تحویل بگیر. نه اون وقت نیومدی. بلند شد از جلسه اومد بیرون، به امام حسن مجتبی گفتش که امام حسن آقا به بابات بگو منو سرزنش نکنه، بابات که کم دشمن نداره، ما یه دونه دوست خودش رو دور نندازه، تحویل بگیره. امام حسن فرمود ببین بابام یه خیری تو دیده این سرزنش رو کرده، همینم به کسی نمیگه. سلیمان ابن سرد تمام قیام ها جنگ ها رو پای رکاب امیرالمومنین بود، جزو اولین نویسندگان نامه بود به ابا عبدالله حسین که بیاد کربلا. بعد امام حسین اومد کربلا، خبرش رسید به سلیمان، گفت بله ولی باید الان ما بررسی کنیم، تا بررسی بکنه سرهای بریده آمد تو کوفه، خاک به سرش ریخت. فرمانده قیام توابین که به شهادت هم رسید سلیمان ابن سرد بود، اما سلیمان آدم پای رکاب حسین شهید بشه کجا؟ همش تشخیص دیر کار میکنه، دیر میایی تو میدون، دیر متوجه میشی موضوع رو. یا ابا عبدالله میشه ما زودتر از همه متوجه بشیم، جوگیر نشیم؟ به ما که نگاه میکنی بگی این جوگیر نمیشه، این اگه هیچ کی نیومده بود کربلای حسین، من این اومده بود، این اصلا به کسی کاری نداره. بعضی اینجوری هن، آدم های مستقلی هن، سرشون میزن پایین میرن. هر اینجوری بود دیگه، جوگیر نشد. چرا امام حسین اینقدر تحویلش گرفت؟ با اینکه اون جنایت بزرگو کرده بود، اومد گفت یا ابا عبدالله من تو رو نگرداشتم اینا دستشون به تو رسید، من نبودم تو فرار کرده بودی، یعنی گرفتار نمیشدی اینجا، منو میبخشی؟ آقا فرمود بله که میبخشم، مثلا حرفشو نزد. گفت آقا اجازه میدان بده. فرمود برو. میگن در برخی نقلها اولین کسی بود که رفت. چرا امام حسین اجازه داد؟ شاید نمیخواست صدای علعتش بچه ها به گوش هور برسه، هور اون وقت بیشتر هلاک میشه. برو برو برو، نمیخوام بشنوی آب و کباب بشی، نمیدونی امروز بر من چه ها خواهد گذشت. یا ابا عبدالله قدرت تشخیص خوب به ما بده، اون قدرت تشخیصی که ما رو به موقع به خط کنه، به موقع سر راه بیاره. کار از کار گذشت. یه عده ای تو کوفه فقط زجه می زدن زینب و با اون حال می دیدن که نمیخوام روزه های بعد از عاشورا رو بخورم. دختر امیر المؤمنین آفتاب و مهتاب او رو نمی دیدن، حالا تناب به گردنش انداختن توی شهر دارن می کشن. اون گریه ها فایده نداره. گریه هاتون و الهی امام زمان مایه تسکین قلبش باشه. یا صاحب از زمان، نمیدونم دیدید بعضی ها عزیزشون رو از دست میدن دم مجلس ختم وای میستن، با بعضی ها خصوصی یه جور دیگه رفتار میکنن. من مکرر دیدم رفیق فابریک خودشو میبینه، رفیق شفیق خودشو که میبینه دست به گردن، حالا بابای ایشون از دنیا رفته، یه رفیق نزدیکشو میبینه دست به گردن هم مینزن، یک های های گریه میکنن، بعد رد میشن. یبن الحسن تو این جلسات روزه ما میایم با ما چجور برخورد میکنیم؟ با بعضی امام زمان اینجوریه، بغلشون میگیره سر روشونه اونا میذاره گریه میکنه. اونا که با معرفت میرن اینجوریان دیگه، اونایی که با معرفت میرن، اونایی که یه عمر در این خونه گریه کردن، اونا رو امام زمان جدا باشون حرف میزنه، انگار میخواد بهشون بگه تو میفهمی درد منو. پدر شهید تو جمع ما هست، امام زمان سر رو شونش بگذاره در گوش او بفرماید وای علی اکبرم هست. کسی مصیبت زده مثل من، نمیدونم اصلا هر چی کار میکنم این ذهن من از مدینه منصرف بشه، نمیشه. بذار من یه روزه سیر از مادرش فاطمه زهرا بخونم بعد برم کربلا. میگن در نقلی هست زینب کبرا اومد کنار گودی قتلگاه، صدا زد امان از اون دوشنبه ای که در خانه مادرم فاطمه را آتش زدن. همه میدونن داستان از اونجا شروع شد، چرا ما پنهان بکنیم؟ رفقا ما میتونیم بچه هامونو از دست داده باشیم علی اکبر بدیم، ما میتونیم علی اصغر شش ماهه بدیم، ما خیلی از این مصیبت ها رو تومون رایج، خانواده های شهدا از این مصیبت ها دوچار بشن. دیگه بعید میدونم کسی مادر 18 سالش رو بین در و دیوار در خانه زده باشه. ما خیلی از مصائب رو میتونیم چشیده باشیم، ولی دیگه همدرد یه همچین عزایی بعیده باشیم. شروع کرد ابا عبدالله الحسین با اون مردم سخن گفتن که حرف بزنه روشنشون کنه، نمیذاشتن صدای حسین برسه. بگم یه عاملی که حسین گریه کرد، حسین نالش بلند شد، حسین دلش شکست. یه نامردی تو جمعیت صدا زد فداتون بشم که سخنرانی یه بچه طلبه ای رو روز عاشورا گوش میکنید. اگه کسی پرسید چرا سخنرانی گوش میکنی، بگو امروز کسی سخنان حسین رو گوش نکرد. میخوایم احترام بذاریم هر کی سخن دینی گفت گوش بکنیم، یه ذره جبران باشه. جبرانی ما کجا جبران کنیم؟ یه نامردی صدا زد، اینم مثل باباش علی زیاد حرف میزنه. برگشت خیمه، داشت گریه میکرد. زینب صدا زد، داداش تو چرا گریه میکنی؟ گفت اینقدر به بابام علی ناسزا گفتن. هی میرفت میدان، بر میگشت، بچه ها رو آرام میکرد. آخرین لحظه وداع بچه ها دیدن دیگه آقا داره پیرهنش هم عوض میکنه. برداشت یه پیراهنی گرفت، خواهرا آن کهنه پیراهن که میدانی بیار. تا اون پیراهن را آورد، بوی مادر توی فضای خیمه پخش شد. پیراهن رو به تن کرد. اونایی که هوشیار بودن دیگه دل از حسین بریدن، دیگه کنار کشیدن. تو بچه ها هوشیارتر سکینه دردانه، سنی ازش گذشته، دید دیگه مردی باقی نمونده، اومد آتشی به دل حسین زد. الهی هیچ مرد دخترداری این مصیبت رو مواجه نشه. انواع و اقسام مصیبت ها، خدا شاهد تمام اون تیرها و نیزه ها دردش از این حرفی که سکینه با حسین زد کمتره. مردای جلسه، من میخوام برای شما روزه بخونم. نمیدونم خانومها چرا جلوی سکینه رو نگرفتن. صدا زد بابا بیا. بابا رو از اسب برگردوند، نشست. دخترم چی میخوای؟ ردنا الی حرم جده، ما رو برگردون به حرم جده بول، بعد برو. چی کار کنه حسین؟ الان بشینه تو سر و سینه خودش بزنه؟ چه جور بره میدان؟ ردنا الی حرم جدنا. فرمود عزیزم اگر میتونستم که آواره نمیشدم. اصلا این خداحافظی تمام نشده تو تاریخ، همینجوری مونده این لحظه تو تاریخ. لا اله الا الله، لا اله. خدا رو شکر که زینب بود دیگه. من خدا قسم نمیتونم زبانم لال توضیح بدم. یا ابا عبدالله چرا دختر بچه ها تو برداشتی آوردی؟ چی کار داری میکنی؟ که مصائب بعد از حسین خیلیاش اصلا دیگه به ما نقل نشده. یا ابا عبدالله ما شرمنده توی، ما چجوری باید جبران کنیم؟ چجوری میتونیم جبران کنیم؟ یا ابا عبدالله بیچاره داریم میشیم. انشالله این مردم به یه جایی برسن که عاشورا تحمل نتونن بکنن. امام زمان نگاه بکنه، اگر امروز خبری از ظهور من به این مردم نرسه، امسال مردم نابود میشن. میدونید مراحل ظهور یکیش به عاشورا میخوره، در راه بر بعضی از اخباری که هست. شاید اون عاشورا عاشورایی که مردم دیگه نمیتونن تحمل کنن. مردم بی صبری و بی تابی خودتون رو در عاشورا بالا ببرید. مردم کم کم دارن حسین رو محاصره میکنن. یارهای حسین رو دارن. من نمیخوام روزه های ظهر عاشورا رو الان برای شما بخونم. یه روزه هست تو کربلا، آخرین باری که رفته بودم تو حرم، نصف نیمه یه گوشش رو اشاره کردم. دیگه دیدم بیشتر از این نمیشه گفت این روزه. این روزه رو برای شما بخونم و عرضم تمام. اولین ضربه کاری که به ابا عبدالله الحسین زدن، کیا زدن؟ همون مردم عوام بدبخت بیچارهی که هیچی هم طرفی نمیبستن از کربلا. تو چرا؟ اینا رو امام حسین داره نشون میده به ما. میگه شمشیر زنا، قلدرا، رئیس قبیله ها هیچ کدوم از پس من بر نیومدن. روزه عاشورا رو من نمیتونم همشو الان بخونم، فقط تیکه اولشو به شما بگم. چی شد که آغاز ماجرا شد این قهرمان رو تونستن از اسب به زمین بیارن؟ اولین مرحلش چی شد؟ ایستاده بود یه لحظه نفس تازه بکنه. تیر و نیزه هر چی می اومد، امام حسین مرد رزمی دفاع میکرد، فقط از اون نامردها میکشت. یه دفعه این ناقافل یکی از همون بدبختای بیچاره ملعونی که معمولا خودشونو قایم میکنن، نه ما که کسی نیستیم، عددی نیستیم، یه سنگ تیزی برداشت به پیشانی حسین زد. از اینجا ماجرا آغاز شد. امام صادق اگه نگفته بودی با جزئیات روزه بخونید نمیگفتم. پیراهنشو برداشت حسین، پیشانی خودش رو پاک کنه، سینه حسین نمایان شد. از اینجا ماجرا ادامه پیدا کرد. تیر رو حسین نتونست بیرون بکشه.